تراکه 7. پاسخ دیگری که میتوان گفت این که کلمه قرآن همانطور که بر همه آیات بین دو جلد اطلاق میشود، بر بعضی از آن نیز اطلاق میگردد، همانطور که بر سایر کتب آسمانی از قبیل تورات و انجیل و زبور نیز اطلاق میگردد و این خود اصطلاحی است از قرآن کریم. آنگاه اضافه کرده که اولین بخشی که نازل شده اقرأ بسم ربک الذی خلق، پاورقی یکم، است که در شب 25 رمضان نازل شد، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و آله در وسط بیابان بود و به طرف خانه خدیجه می آمد. همی که این آیات به وی وحی شد، به خاطرش رسید از جبرئیل بپرسد چگونه پروردگار خود را یاد کند. دوباره جبرئیل خود را به وی نشان داد و تعلیمش داد که بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تا آخر سوره حمد، و سپس کیفیت نماز را به او یاد داد و از نظرش غایب شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به خود آمد در حالی که اثری از جبرئیل نیافت. تنها از آن چه دیده بود تعبی و کوفتگی در خود احساس کرد، تعبی که همواره بعد از دیدن جبرئیل به او دست می داد. و چون اولین بار بود که به چنین منظره‌ای برمی‌خورد و نمی‌دانست که از طرف خدا مبعوث به نبوت و هدایت خلق شده، لذا وقتی به خانه درآمد از شدت خستگی آن شب را تا به صبح خوابید. صبح آن شب مجدداً فرشته وحی نزد او برگشت و این سوره را بر او نازل کرد: یا ایها المدثر قم فانذر، پاورقی دوم. آنگاه مفسر نامبرده می‌گوید پس معنای نازل شدن قرآن همین نازل شدن سوره حمد است که در ماه رمضان و مصادف با شب قدر نازل شده. و اما آنچه در کتب شیعه دیده می شود که بعثت در روز 27 رجب بوده، روایاتی است که علاوه بر این که جز در بعضی از کتب شیعه که تاریخ تألیفش جلوتر از قرن 4 هجرت نیست یافت نمی شود، مخالف کتاب خدا نیز هست، چون متوجه شدید که کتاب خدا نزول قرآن را در ماه رمضان دانسته. سپس اضافه می کند که در این میان روایات دیگری هست مؤید آن روایات که می گوید معنای نزول قرآن در ماه رمضان این است که قرآن قبل از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله یک جا از لوح محفوظ به بیت المعمور نازل شد و جبرئیل آن را در بیت المعمور به ملائکه املا کرد تا آنکه بعد از بعثت به تدریج بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شد. پاورقی ها 1. سوره علق آیه 1. 2. ای جام به خود پیچیده برخیز و بترسان، سوره مدثر آیه 1-2. ادامه متن: و این روایات اوهامی است خرافی که دست اجانب آنها را با روایات اسلام آمیخته کرده و به چند جهت مردود است. 1. مخالف کتاب خدا هستند. 2. لوح محفوظ را جزء ماورای طبیعت دانسته، در حالی که لوح محفوظ عبارت است از عالم طبیعت و بیت المعمور عبارت است از کره زمین که با سکونت بشر معمور و آباد گشت. این بود خلاصه گفتار آن مفسر. مؤلف: من نمی‌دانم کدام یک از جملات این مفسر که سراسر آن فاسد است قابل اصلاح است تا به وجهی از وجوه با حق و حقیقت منطبق شود، چون در چنین صورتی قضیه شبیه مثل معروف می‌شود که می‌گویند وصله از خود جامع بیشتر است. زیرا اولا این افسانه که وی از پیش خود درباره بعثت درست کرده و یا اینکه گفته اولین بخش نازل شده چیست، اقرأ بسم ربک وقتی نازل شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در راه بود و بعد از آن سوره حمد نازل شد و آنگاه نماز را به آن جناب تعلیم داده و آن حضرت داخل خانه شد و از خستگی به خواب رفت و صبح آن شب سوره مدثر نازل شده، امر به تبلیغش نمود، همه اینها مطالبی است که نه آیه محکمه دلالت بر آن دارد و نه سنت قائمه، بلکه تنها و تنها قصه ای است تخیلی که نه با کتاب موافق است و نه با حدیث و بیان ناسازگاریش خواهد آمد. و ثانیاً وی گفته که به طور مسلم بعثت و نزول قرآن و امر به تبلیغ هر سه مقارن هم اتفاق افتاد و در مقام تفسیر و توضیح این سخن گفته است نبوت با نزول قرآن آغاز شد و رسول خدا صلی الله علیه و آله تنها در یک شب نبی و غیر رسول بود و صبح همان شب به مقام رسالت هم رسید، چون سوره مدثر او را امر به تبلیغ نمود. ولی این مفسر هرگز نمیتواند بر طبق گفته های خود دلیلی از کتاب یا سنت بیاورد، و عجب اینجاست که مسئله را از مسلمات گرفته در حالی که چنین نیست. اما از نظر سنت مسلم نیست، برای اینکه کتب سنت چه آنها که علمای اهل سنت تألیف کردند و چه آنها که علمای امامیه تألیف کردند، همه بعد از 2 قرن و بیشتر از عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله تدوین شدند، هرچند که مفسر نام برده این اشکال را منحصراً به کتب شیعه وارد دانسته، ولی تمامی کتب عامه نیز این طور بودند. اگر در روایات شیعه دسیسه شده باشد، در روایات عامه نیز شده است. و اما کتب تاریخ علاوه بر اینکه متعرض این جزئیات نشده، احتمال دسیسه در آنها بیشتر است، و اگر بیشتر هم نباشد، حداقل مانند کتب حدیث در معرض آن بوده است. و اما کتاب خدا که برای هر اهل فنی روشن است که دلالت آیات آن بر مسئله بعثت قاصرتر از دلالت روایات است، بلکه میتوان گفت آیات قرآن برخلاف آنچه مفسر نام برده در مسئله بعثت گفته دلالت دارد و رسماً افسانه و بافته های او را تکذیب میکند، چون سوره علق به طوری که اهل حدیث گفتند و به شهادت 5 آیه اول آن اولین سوره‌ای بود که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله نازل شده و احدی از مفسرین نگفته و حتی احتمالش را هم نداده که تکه تکه نازل شده باشد، و حداقل احتمال می‌دهیم که یک باره نازل شده باشد. مشتمل بر این نکته است که رسول خدا صلی الله علیه و آله در انظار مردم نماز می‌خوانده و بعضی از مردم او را از این کار نهی می‌کردند و در مجالس قریش از او بدگویی می‌کردند. و اگر قبل از سوره علق قرآن بر آن جناب نازل نشده بود، پس رسول خدا صلی الله علیه و آله چگونه نماز می‌خوانده و در نمازش چه می‌گفته؟ سوره علق هم از نماز به غیر از امر سجده که دستوری دیگر نداده، پس معلوم می‌شود آن جناب قبل از سوره علق نمازی داشته و کسانی بودند که آن جناب را از نماز نهی می‌کردند و از نهی خود دست بردار نبودند، مگر اینکه بگویی منظور از این نمازگزار شخصی دیگر غیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله است، و این حرف بطلانش روشن است، برای اینکه در آخر سوره به خود آن جناب خطاب نموده می‌فرماید کلا لا تطعه، آن کسی را که به تو می‌گوید نماز مخوان اطاعت مکن، بلکه همچنان خدا را سجده کن و به او نزدیک شو. اینک آیاتی از همین سوره که دلالت بر بطلان قول مزبور دارد: ارایت الذی ینها عبدا اذا صلى ارایت ان کان علی الهدى او امر بالتقوى ارایت ان کذب و تولى الم یعلم بان الله یرا کلا لئن لم ینتهی لنصفعا بالناسیه ناسیه کاذبه خاطئه فلیدع نادیه سندع الزبانیه کلا لا تطعه واسجد فاقترب. پاورقی 1. پس از این سوره استفاده می شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله قبل از نازل شدن اولین سوره از قرآن هم نماز می خوانده و خود بر طریق هدایت بوده و احیانا دیگران را هم امر به تقوا می کرده، و این همان نبوت است ولی رسالت نیست، و به همین جهت این وضع آن جناب را انذار ننامیده. پس آن جناب قبل از بعثت هم نبی بوده و نماز می خوانده، با اینکه هنوز قرآن بر او نازل نشده بود و سوره حمد که جزء نماز است نیامده و مأمور به تبلیغ نشده بود. پاورقی 1. آیا دیدی آن کسی را که بنده ای را از این که نماز بخواند نهی می کرد؟ تو ای نهی کننده هیچ می دانی که اگر آن بنده بر راه راست باشد و یا به پرهیزکاری دستور دهد، دیگر جا ندارد که تو او را از نمازش نهی کنی؟ ای پیامبر، تو بگو آیا می دانی آن نهی کننده را که اگر تو را تکذیب کند و از تو روی بگرداند چه کیفری خواهد داشت؟ راستی آیا او نمی داند که خدا رفتار او را می بیند و از قصد او اطلاع دارد؟ بداند که جریان به این سادگی ها نیست. اگر از آزار پیامبر دست بر ندارد، موی پیشانی او را که موی پیشانی مردی دروغگو و خطاکار است خواهیم گرفت.
پس باید اهل مجلس و قبیله و عشیره خود را بخواند تا او را یاری دهند. ما هم به زودی زبانه دوزخ را علیه او خواهیم خواند تا او را فرا گیرد. نه چنان است، فرمان او مبر و نماز را ترک مکن، همچنان سجده کن و نزدیک شو. سوره علق آیه 19.